لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. مرحوم السيد در عرفه فصلی باز کرده به عنوان فصل فی الماء المشکوک، آبی که مورد شک، حالا شک یا در اطلاق و اضافه است، نمیدونیم آب مطلق یا آب مضاف، یا شک در طهارت و نجاست آب، یا شک در جواز تصرف در آب است از نظر اینکه شاید ملک غیر باشه. مرحوم سید این سه قسم شک را در کتاب شریف عروه آورده اند و بعد مقتضای اصل عملی و استصحاب را در هر سه مورد بیان کرده اند که خب قابل برای بحث کردن هست و انشاءالله روشی باشه برای تقدم اصل، استصحاب بر سایر اصول و یا تقدم تعارض استصحابین در موارد مختلفی که به عرض میرسه. قبل از اینکه وارد بحث در این سه قسم بشم، عرض کنم به حضورتون که حتما در ذهن شریفتون هست که در بین اصول بعضی بر بعضی تقدم دارن. خب من جمله گفتن استصحاب بر اصل براءت یا بر اصالت و طهاره مقدمه. اون کسانی که استصحاب را اماره می دانند مثل مرحوم آقای خویی، طبعا اماره چون طریق به واقع است، لا محاله بر اصل که مقتضای شک در واقع مقدمه. اصل بیان وظیفه عملیست عند شک فی الواقع. طبعا اگر استصحاب اماره باشه، این طریق به واقعه، کسی شاک در واقع است که راهی برای رسیدن به واقع نداشته باشه. و اگر ما مثلا خبر عادل برای ما طریق است به بیان واقع، دیگه با وجود طریق به واقع نوبت به اصل که شک در واقع است نمیرسه. من مقدمه را سه مورد را که سید مورد عنایت قرار داده تک تک بررسیم. اولین مورد این است که اگر شک کنیم آیا این آب ما طاهر است یا نجسه، طبعا مقتضای اصل اصالت و طهاره که فرمود کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر، به این مضمون دو روایت معتبر وارد شده. خب لا محاله اصل طهارت ثابت میشه، یعنی عند شک فی الطهارت و النجاسه طبق اصل اصالت و طهاره حکم به طهارت میشه. اما اگر فرض کردیم حالت سابقه شیء و این آب معینه، قبلا میدونستیم این آب نجسه، استصحاب نجاست جاری میشه، نوبت دیگه به اصالت و طهاره نمیرسه. اما اگر که حالت سابقه آبی از نظر طهارت و نجاست ثابت نبود، طبعا مقتضای اصل که همون قاعده طهارت باشه حکم به طهارت آب. مورد دوم فضلا شک در اضافه و اطلاق آب. آبی در کاسه ای موجود است، نمیدانم این آب گلاب تا اینکه مضاف باشه قابل برای رفع حدث و خبث نیست، یا خیر آب مطلق طاهره بنابر این قابل برای توضیع و استنجاست. اگر این طور شکی کردیم، اینجا دیگه قاعده به نام اصالت الاضافه یا اصالت الاطلاق وجود نداره و در حقیقت بازگشت به اینه که آیا هازا ما اون او لیس به ما، زیرا آب مضاف اصلا اطلاق آب بهش نمیشه. پس شک ما در اضافه و اطلاق بازگشتش به این است که آیا این مایع آب است یا آب نیست. طبعا ترتیب دادن آثار هر موضوعی فرع ثبوت موضوعه. حالا اگر ما خواستیم این آب را بخوریم یا با آب وضو بگیریم یا رفع نجاست کنیم، خب معلوم اول باید احراز اطلاق آب بشه، احراز شود که هازا ما اون. طبعا اگر حالت سابقه ای در کار نبود، اصلی به نام اصالت الاطلاق یا اصالت الاضافه وجود نداره. ناگزیر اگر شک ما در اطلاق و اضافه بود و حالت سابقه ای که مجرای استصحاب است در کار نبود، ناگزیر حکم میکنیم به اینکه این آب لا یترتب اصلیه آثار الماء. این مورد دوم. مورد سوم شک در حلیت و حرمت. میدونیم این مایه آب، اما نمیدونیم این مایه حلال تصرف درش تا بخوریم او را یا تطهیر به وسیله او کنیم. اگر شک کردیم در حلیت و حرمت تصرف، با سید در اینجا می فرمند مقتضای اصل حلیت تصرف، زیرا دو روایت معتبر دقیق، یکی در باب ماء مطلق و دیگری در ابواب نجاسات وارد شده که کل شیء لک حلال حتی تعرف انه، ببخشید این روایت در ابواب دارن 14 ابواب ما یکتسب به وارد شده که کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه. باز هم در این مورد سید می‌فرمایند اگر شک کردیم که آیا این مایعی که در مقابل ماست جائز التصرف است ام لا، حکم می‌کنیم به مقتضای اصالت الحلیه به جواز تصرف، مگر اینکه حالت سابقه اش را بدانیم، بدانیم این مایع و این آب قبلا ملک دیگری بوده یا لا اقل در ید دیگری بوده. تا طبعا اگر بدون ملک دیگری بوده استصحاب بقاء ملکیت او جاریه، بلا یجوز ولا عهد ان یتصرف فی مال احد لا باذنه. اگرم بدونیم در ید غیر بوده باز هم نوبت به اصالت الملیه نمیرسه، زیرا ید اماره بر مالکیت ذلیده، پس با وجود اماره نوبت به اصل نمیرسه. درست آیون این فرمایش سید و این هم براهینی که در مقام هست. حالا ما تک تک نظرات را مورد بررسی و بعد نقد قرار بدیم، اما نسبت به مورد اول که شک در طهارت و نجاست قبوله، اگر استصحاب در کار نباشد قاعده طهارت حاکمه و قاعده طهارت هم مستند به دو حدیث معتبر است که کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذور. مورد اول با سید موافقیم، بحثی هم درش نیست. مورد دوم که شک در اطلاق اضافه است، این نیز همونطور که سید فرموده اگر حالت سابقه آب روشن بود مایه قهرم اطلاقا او اضافتا استصحاب جاری میشه، و اگر حالت سابقه ای در کار نبود اصلی نداریم که اثبات کنه انه ما اون او غیر ما، چون اصلی نیست در مقام حکم به اضافه بودن یا اینکه این ما مطلق است و حق توزیع و رفع الخبث داره ثابت نمیشه. این هم درست. اما مورد سوم که اگر شک داریم آیا در این آب حق جواز تصرف هست ام لا، سید تمسک میکنه لو خلی و طبعه به اینکه اصل اباحه تصرفه. شیخ بزرگوار انصاری در تنبیهات براءت فرموده است اصل براءت در همه جا جاریه الا در اموال. در اموال به خاطر حدیث معروف که فرمود ان الله حرم کل شیء الا من وجه احله الله لا يجوز الا من وجه اصل، در اموال طبق این روایت عدم جواز تصرف است الا من وجه احله الله. آره؟ لا یحل. حالا متن عبارتش رو هست. در مورد اموال مرحوم شیخ می‌فرمایند که اصل اولی فضلا حرمت تصرف در مال. این حدیث معروف کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرامون، گفتن این در مورد شیئی است که مورد علم اجمالی است و نمیدانیم آیا حلال یا حرام، یا در شبهات حکمیه ای که از نظر حلیت و حرمت وضعی او مورد شک است. اما در مالی که احتمال بدیم مال غیره، مقتضای اصل طبق روایت محمد محمد بن جریر طبق این روایت اس بر حرمت تصرف در مال غیره. از کردم در موردی که شک در تصرف در مالی داریم، حالا ولی آبیست که شک داریم آیا مال غیره تا تصرف داره و حرام بشه یا نه. مستند مرحوم شیخ روایتی است که اون روایت در داستان نامه ای که شخصی محضر ولی آقا حضرت رضوان علیه السلام نوشته و از ایشون اجازه میگیره که تصرف کند در خمس، حضرت در اون حق مال در اون نامه اینطور مرقوم فرمان حضرت در جواب اون نامه که عرض کنم حضورتون، محمد ابن زید طبری کتب رجل من تجار فاس الى بعض موالی ابوالحسن رضا علیه السلام، نام نوشت به حضرت کارگزاران امام رضا، یسأله الاذن فی الخمس، اجازه بده که در خمس تصرف کنه این تاجر. فکتب علیه السلام بسم الله الرحمن الرحیم ان الله واسع کریم، خداوند متعال با وسعت در رزق و کریم است، زمن علی العمل الثواب و علی الزیغه الهم، خدای متعال ضامن شده بر عمل خیر ثواب را و بر ترک شما هم قصه را. بعد فرمود لا یحل مال الا من وجه احله الله، مالی هیچ حمالی حلال نیست مگر از اون مسیری را که خدا حلال کرده باشه. بعد مرقوم فرمودن ان الخمس عوننا على ديننا و على عيالنا و على موالينا ما ما نبذله بنشتري من ما نبذله ونشتري من اعراضنا فمن خاف سطفته الى آخر. البته این روایت از کنم که انصافا مطالبش که خب خیلی جالبه، گفت یه مضمون اصلا ظاهره که صدق از امام صادر شده. حضرت در جواب اون آقا نوشتن که این چه خواسته ایست که حالا شما دارید ما خمس را به شما اجازه بدیم که در خمس ما تصرف کنید؟ نه، این کار را نکنید، برای اینکه خداوند متعال بر عمل خیر ضمانت ثواب کرده، و اگرم شما کنزکی به خرج بدید و انجام ندید مبتلا به حقم و قصه خواهید شد از نظر عدم انجام دادن عمل، زیر اون روز انسان متاسف میشه که چرا من این کار را نکردم. بعد فرمودن این قاعده لا یحل مال الا من وجه احله الله، هیچ مالی تصرف داو جائز نیست مگر از راهی که خدا حلال کرده باشه. درست این قضیه در عکس کل شیء انک حلالونه، نه، اصل بر این است که هیچ مالی تصرف نشه مگر از اون راهی که احراز بشه، خدا حلال کرده او را. بعدم فرمودن که شیعان ما خمس اوننا علی دیننا، خمسی که خدای متعال قرار داده در قرآن برای پیغمبر و آل پیغمبر، این کمکیست بر دین ما. خب برای خاطر این که چون وقتی را که دست بالا ائمه باز باشه میتوانن بچه هاشون را در یه وقتی داره، آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه آمدن اون روز اذن عام پیش عرض کردن خارون خبیث، عرض کنم که بنا کردیم مظهار عذاب کردن و فلان. بعد حضرت در وقتی تقاضا کرد چیزی به امری دارید، حضرت فرمود که عزا به ما، بچه های جوان های ما باقی موندن بدون ازدواج، یه مقداری مثلا پول باشه که ما بتونیم اینها را نجات بدیم از عذوبتی که خب قهرن معلومه هن تزوجه فقط احرزن نصف دینه یا سلس دینه. پس فرمود که این کمک است بر دین ما و بر عیال ما. و انسان نمیگه که خجالت میکشه که گفتن اولاد موسی بن جعفر سلام الله علیه در زنان مطهر اینها انقدر لباس کم بود که به نوبت نماز میخوندن که بتوانند خاطر در حال نماز داشته باشند. خجالت آور نعوذ بالله. قصه جبل خزایی که من جمله به این شعری که رسید که دشمنان شما پر شکمشون از فلان، حضرت شروع کرد گریه کردن در آن شعر معروف جبل خزایی برای خاطر همون زیقی که بر اهل بیت علیهم السلام در آن زمان بود. ایال و ان و علا ایالنا و علا موالینا. خب زیاد ائمه علیهم السلام مراجعات داشتن از فقرای شیعه که خب می آمدن خدمتشون، طبعا عرض حاجت می کردن، ائمه هم رد نمی کردن و اونها گرفتاری اونها را با پول رفت می کردن. و ما نبذله و نشتری من اعمرا اعرازنا من من نخاف و سطوتا. باید با این پول میدیم که شر اینهایی که مسلطن بر ما، شر آنها را از سر خودمون کوتاه کنیم. حالا اون جهات دیگرش را که مربوط به بحث ما نیست به جای خودش، ولی محل شاهد این جمله است که حضرت فرمود لا یحلو. بله این جمله ای که فرمودن در این حدیث فرمود لا یحلو مالون الا من وجه احله الله. هیچ مالی حلال نیست مگر احراز بشه از راهی که خدا او را حلال کرده. خب این روایت در مقابل اطلاق اون روایاتی است که فرمود کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه. اون روایت میگه هر چیزی حلاله و هر مالی حلاله مگر اینکه شما بفهمی بدانی و احراز کنی که این مال حرام نیست. مال حلاله حرامه. ولی این روایت میگه به عکس، تصرف در مال وقتی جایزه که احراز بشه که انه من وجه حله الله، از راهی است که خدا حلال کرده باشه او را. بنابراین شما فی شک در این آبی که موجود است آیا ان وجه حله الله است یا از اون باعث، بنابراین محکوم به حرمت. مرحوم شیخ هم بر اساس همین روایت و هم بر اساس ادعای اجماع فرموده است که این اصالت الحلیه در مال جاری نمیشه. برید بر این حدیث شریف محمد ابن زید طبری اشکال شده از نظر سند. گفتن که در سند اینجا خود محمد ابن زید مجهوله و احمد ابن مسنا نیز مجهول است و از کنم حضور که دمت هم یا سهل ابن زیاد نشده. حالا سهل ابن زیاد آدمی بعضی از رجالیین ایشون را تضعیف کردن، ولی کلینی رضوان الله علیه الا ماشاءالله از سهل ابن زیاد نقل حدیث کرده. لذا بعضی هم گفتن الامر فی السهل سهلون، در مورد سهل ابن زیاد هم آسانه، یعنی انقدر مشکل نگیرید، ایشون موثقه. خب حالا غیر از سهل ابن زیاد که در سند قرار گرفته، دو نفر دیگر مشکل دارن، هم که محمد ابن زید طبری مشهوره، احمد ابن مسنا هم همینطور مشهوره. بنابراین از این جهت حتی مرحوم حکیم هم مسئله ضعف روایت را مطرح می کنند. علاوه بر اینکه حالا این روایت ضعیفه، من قابل اعتماد نیست، مرحوم استاد خویی میفرمود که خب اون دو روایت حاکمه بر این میشن. اون دو روایت میگن که هر شیئی که مردد بین حلیت و حرمت است حلاله. این روایت میگه که هیچ تصرفی حلال نیست مگر من وجه احله الله، از اون راهی که خدا حلال کرده. خب خیلی خوب، یه راهی که حلال کرده همون موثقه است که میگه کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه. پس این یک. در ضعف روایت اشکال دیگری است که در این روایت. بعد مرحوم استاد خویی میفرمان که اصلا این فرمایش حضرت دخلی به مورد سوال نداره، ورزن اگر روایت معتبر هم که باشه، چون فرض کلام راوی اینه که میگه ما میخواییم در خمس شما تصرف کنیم. حضرت میگه خب هیچ مالی با راهی که حلال نشده حق تصرف نداره. یعنی میخواد بگه آه مال ما مال ماست، مگه میخواید تصرف کنید؟ راهش یا آیه شریفه است، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض. اون وجه حلال اینه که یا از ما بخرید یا با این تجارت راه حلال بشه. توی که آمدی میگی بیا مال خودتون را به ما بده، خب با ما تجارتی کردی، ما به شما هبه‌ای کردیم، چیزی که در کار نبوده، بر چه اساسی بدیم؟ لذا میگن این جمله حضرت اصلا دخلی به بحث مورد شک نداره. اون آقا تقاضا کرده که بیا مال خودتون را به ما بدید. امام علی السلام در جواب این جمله را فرموده که مال کسی وقتی حلاله که راه شرعی داشته باشه، تجارت انترازی باشه، هبه‌ای باشه، امثال اینا باشه، اینا که نبوده. این اشکال را از نظر دلالت مرحوم استاد بر این حدیث می کنن. ولی ما یه مناقشی در عرض کنم دست در نوشتار به ایشون عرض کردیم که و اون نستش که خود ایشون مکرر این را در درس می گفت، در غیر درس هم می فرمود. می‌فرمایید که هر جمله روایت به منزله روایت مستقله. ما با مورد کار نداریم که حالا قصه از چه قرار بوده، ولی حضرت به صورت یک قانون کلی این جمله را فرمود که هیچ مالی حلال نیست مگر از اون طریق شارع حلال کرده باشه. خب امام رضا علیه السلام اون روایت هم که شما میگید معارض این نیست، زیرا اون روایت میگه هر شیئی که مشکوک است، ولی این روایت داره میگه آقا نه، مال اولیه هست درش حرمت تصرفه مگر احراز احلال بشه. اگر این روایت دوم بر روایت اول مقدم نباشه، لااقل از تعارض بین اون دو روایت کل شیء لک حلال و این روایت، و بعد از تعارض تساقط به خاطر اینکه چون روایت محمد بن جریر به اجماع هم تأیید شده شاید مقدم باشه. بنابراین این اشکال استاد را ما نتونستیم خیلی بپذیریم، ولی به هر حال فرمایش شیخ انصاری قابل عنایته. بله گفتیم کسی ممکنه بگی که او حاکمه بر این دلیله، ولی این لسان این دلیل اون حکومت بر این نداره، زیرا این اون روایت میگه چیزی که مشکوک الحلی و الحرمه است حلاله، درست؟ اما این روایت داره میگه نه آقا، من اول شما باید احراز حلیت کنی. این روایت میگه ما من مال الا اینکه مگر اینکه احراز بشه انه مما احله الله، پس با فرض شک نمیتونید. حالا دیگه استاد خویی میگه خب اون روایت بیانه، میگفته است که این حلاله، ولی این را انشالله در جا خودش مرحوم شیخ میگه اون روایت شاید غالبا ناظر به مواردی است که دو شیئی در کاره و بعد مردد مین، مثل حیوانی است مردد بین حلیت و حرمت، محکوم به حلیت، به اون جهت مربوطه، دخلی به مسئله مال نداره. حالا خیلی خوب، سلمنا که در وجه سوم هم همانطور که سید صاحب عربه فتوا داده اند، اگر شیئی ما شک کنیم در جواز تصرف در اون آب یا عدم جواز، تمسک به اصالت الحلیه بکنیم، بله مگر قبلا بدانیم ملک غیر بوده که استصحاب جاریه، یا بدانیم در ید غیر بوده، خب یدم اماره ملکیت، باز هم موبت به اصل نمیرسه. اما مرحوم استاد خویی یک ابتکاری در اینجا به خرج دادن که اون ابتکار اینه، می فرمان که شک در حلیت و حرمت تصرفات مالی بر دو گونه است. گونه اول آنه که ما می خواهم تصرفات غیر متوقف علی ملک انجام بدیم، یعنی مثل تصرفات و خوردن، آشامیدن، دست شستن، اینطور چیزها. این تصرفات متوقف بر ملک نیست، زیرا با اباحه هم جهاز که آدم بخوره، جهاز دستش بشوره، این گونه تصرفات جائز میشه، بله با عدم سقوط ملک. گونه دوم تصرفاتی است که متوقف بر ملک، مثل وقف کردن، لا وقف الا فی ملک، فروختن به غیر، لا بیع الا فی ملکن، هبه کردن به غیر، این گونه تصرفاتی که متوقف بر اثبات مالکیت و احراز مالکیت. استاد میگن که در قسم اول که تصرفاتی که متوقف بر ملک نیست، اینها رو همون قاعده کل شیء لک حلال اثبات میکنه، میگن اگر ما آبی بود نمیدونه مال مردم یا نه، وضو گرفتن با او اشکال نداره، چربش اشکال نداره، دستاش مخاط بشوره مانعی نداره، اینا مانیست به خاطر تمسک به اصالت الحلیه. اما اگر بنا شد که تصرفاتی که متوقف بر ملک است که گونه دومه، یه آبی در اینجا موجودی میخوایم بفروشیم، یا میخوایم هبه بغیر کنیم، یا مثلا پس کنیم یه آب جاریت میخوایم وقفش کنیم، این گونه مواردی را که متوقف، این تصرفاتی که متوقف بر ملک است، عند شک چه حکمی داره؟ مرحوم استاد در اینجا می‌فرمایند چهار مورد است این قسم تصرفات متوقف علی الملک عند شک به چهار قسم تقسیم میشه. قسم اول اون مالی است که سابقه حیازت و اباحه داشته، سابقه اباحه اولیه داشته، بعد ما میدونیم که این مال را یک کسی حیازت کرده، اما نمیدونه که این آب را خودش حیازت کرده یا نه، این آبی که الان توی این سطل گذاشته شده دیگری حیازت کرده، مثلا مسیرش از بیابان بوده، آمده است که از کنم در قدیر آبهایی که در بیابانها در قدران جمع میشه از اون آب سطلی موجوده، خب ماء بیابان حلاله، من سبق الى مکل الى ارزن یا الى ما ان لم یسبق الیه احد و هم احق به. این طور اگر آبی بود میدونه که این آب مواه اصلی بوده، اما نمیدونه خودش این آب را در سر جمع کرده بوده و حالا حق تصرف داره، بیعم میتونه کنه، به دیگری هم بفروشه یا هبه کنه، یا نه این مال را دیگری تصرف کرده، حیازت کرده و آورده. این مورد اول. در این مورد میفرمان که خب استصحاب عدم حیازت خودش جاری میشه. من این مال را شک دارم که آیا حیازت کرده ام و داخل در ملک من شده یا نه، مقتضای استصحاب عدم حاصل شدن حیازت منه. پس وقتی که با استصحاب ثابت شد عدم حیازت خودش، طبعا ملک او هم نخواهد بود. این قول که خب این معارض است با استصحاب عدم حیازت رفیقش، شک می‌کنه، شک داریم که من حیازت کردم یا غیر. من حیازت خودم را بسیار خوب به استصحاب عدم دخول این مال در ملک من و عدم حیازت من نفی ملکیت از خودم کردم، اما از این طرف هم میگیم شک داریم آیا غیر این مال را حیازت کرده یا نه، استصحاب کنیم عدم حیازت غیر را. این استصحاب جاری میشه یا نه؟ کی میتونه جواب بده؟ چرا؟ آفرین. این استصحاب وقتی بیاد میخونه که پس ثابت بشه که من ما حیازت کردم و چنین اصلیم اصل مثبت جاری نمیشه. حالا اگر به فرض بگید جاری میشه، خب بگیم دین اون اصل عدم حیازت من و اصالت عدم حیازت غیر تعارضا و تساقطا. حالا که تساقطا، که ان این مال همون مال و این آب، آب قدران بیابانه، ما هم خواهیم شک داریم که آیا قابل حیازت هست یا نه، حکم میکنیم به این که پس ما این آب را چون حالت سابقه اش مشخص نیست، ما ابتداءً به حیازت میکنیم و مالک میشیم. طبعا وقتی مالک شدیم چی میشه آقایون؟ هم مواز تصرف میاد، هم تصرفات عادی و هم تصرفات ملک غیر مالکانه. اینجا در این صورت دیگه خیلی درست. این مورد اول. خیلی خوب. صلی الله علی محمد.